أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين. خب دهه فجر رو هم تبریک میگم خدمت عزیزان و آغاز در واقع دهه فجر و پیروزی پیشا پیش پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم. خب بحث ما راجع به این بود که تا حال بحثایی که کردیم این بود که مستند قاعده دفع ضرر محتمل چیه؟ یک قول اجماع بود، رد کردیم. یک قول غریزه بود، رد کردیم. یک قول بنای عقلا بود، اونم رد کردیم. یک قول عقل بود، چهار تا قول بود. خب اینو ما تایید کردیم. بعد از این رسیدیم به این که اگر حکم عقله، این قاعده یعنی وجوب دفع ضرر محتمل، چه نوع حکم عقله؟ خب اینجا الان در واقع اولین قول این بود که ارشادی است، داشتیم تو این قول بودیم. خب دلایلی رو آوردن، به اصطلاح دلیل اول یه چیزی مثل برهان خلف بود، گفت سه نوع دیگه نمیتونه باشه: وجوب نفسی نمیتونه باشه، وجوب غیری نمیتونه، وجوب طریقی نمیتونه، پس وجوب ارشادی. که ما اونجا گفتیم نه، میتونه نفسی و به خصوص طریقی، گفتیم اون دلایلی که آوردن اونا درست نیست. دلیل دوم وجدان بود. در مورد وجدان من یه نکته‌ای به ذهنم رسید، اونم عرض بکنم، گرچه بحثش تموم شد جلسه پیش. و اون اینکه خب دلیل دوم این بود که حتی افرادی مثل آقای لاریجانی که گفتن اون دلیل اول رو رد کردن، گفتن امکان داره که وجوب دفع ضرر محتمل طریقی باشه یا حتی نفسی باشه، اما در وجدان گفتن دیگه این دلیل رو باید قبول کرد، چون وجدان حکم میکنه که وقتی ما میگیم لازم است دفع ضرر محتمل کنی، فرار بکنی از اینکه دوچار ضرر محتمل نشی، وجدان حکم میکنه که این ارشادیه، یعنی این فقط به خاطر اینکه دوچار اون ضرر نشی، خودش موضوعیت نداره. ولذا اگر اونجا ضرری نباشه در واقعیت، یعنی تکلیفی نباشه و در نتیجه عقابی نباشه، دیگه هیچ مشکلی نداره. اینو وجدان میگه. ما مرز کردیم که خب این وجدان، اصل این وجدان درسته، یعنی واقعا وقتی که ما نگاه میکنیم به این قاعده، این قاعده نمیخواد بگه که فرار کن به خاطر اینکه فرار باید بکنی، دفع بکن ضرر رو به خاطر اینکه برای اینکه دوچار ضرر نشی. من یه چیز بالاتری به ذهنم رسید، اصلا بالاتر از این وجدان، اصلا دفع ضرر محتمل خودش یعنی به اصطلاح این که خودش موضوعیت نداره، چون اسمش روشه دفع ضرر محتمل. خب این یعنی چی؟ یعنی این قاعده برای اون ضرر محتمله، یعنی دفع برای ضرر محتمله، یعنی فرار کردن به خاطر اینکه دوچار اون ضرر نشیم، اصلا این همانی داره. یعنی اصلا این نیست که بل وجدان ما میبینیم این دفع ضرر محتمل برای اینی که دوچار ضرر واقعی نشی، اصلا این همونه، یعنی یه جور مثل توتولوژی میمونه. بنابراین اصلا قاعده رو وقتی ما دقت میکنیم، معنای وجوب دفع ضرر محتمل یعنی این که واجبه که شما دفع ضرر رو به خاطر دوچار نشدن به ضرر واقعی، اصلا یعنی همونه، دو تا معنا نیست. بفرمایید.
اینجا بحث دفع اقساط فاسد، من یه وقتی مثلا یه داروی میکنم برای کلیه، میدونم برای قلبم ضرر داره.
بله. اون تزاحم دیگه. کلن ببینید هیچ وقت شما تو هیچ بحثه یه تضاهم هر تو هر بحثی بیارید بس به هم میخوره. یعنی ما باید فرض بکنیم که به اصطلاح خودشه تضاهم اینه، اون تضاهم اهم و مهمه دیگه. ما فعلا اصل قاعده رو داریم بحث میکنیم که اصلا جاریه یا نیست. حالا اگه جاری شد این تضاهم کرد با یه چیز دیگه، اون اهم و قاعده اهم و مهمه. بنابراین ارشاد از این جهت که این حکم به چیز دیگه ای داره اشاره میکنه، ارشاد به چیزی دیگه است که اون ضرر واقعیه، دوچار ضرر واقعی نشده، این مسلمه. منتها در ارشاد آقایون میگن که انما الکلام، در این که در ارشاد آقایون میگن که اگر ضرر واقعی نبود، یعنی مثلا در عقاب اخروی اگر ما شک داریم این واجب واجب نیست، اگر واجبی در واقع نبود ما هم این دفع ضرر محتمل نکردیم، در واقع هم ضرر واقعی نبود، دیگه ما عقاب نمیشیم. عقاب فقط به خاطر اون به اصطلاح اون تکلیفیه که ما اونو انجام ندادیم. حالا اگه تکلیفی نبوده در واقع، چون محتمله دیگه، نمی قطعی که نیست، دیگه عقاب نمیشیم. ما اینم اشکال داریم. یعنی اگه ارشادی به این معناست، ارشادی به این معنا که به چیز دیگه اشاره داره، این نه تنها وجدان به این حکم میکنه، بلکه بالاتر اصلا این همانی داره، اصلا توش تو خودش اصلا این خابیده روشن. اما آقایون میگن یه نکته دیگه داره ارشادی، و اونه که عقاب به خاطر خودش نمیشه. یعنی اگر اونجا در واقع فرض بکنیم من مخالفت کردم، عقابی هم نبود، تکلیفی هم نبود، در نتیجه عقابی هم نبود، هیچ مسئله نیست، ما میگیم اینو قبول نداره، یعنی این قابل بحث. حالا فعلا ما نظریه نمیدیم، فعلا داریم دیدگاه ها رو بحث میکنیم، نظریه مختار نمیگیم، ولی میگیم که به هر حال این قسمت ارشادی بودن قابل تحمله. این که این حکم به چیزی دیگه ای داره اشاره میکنه، اون ضرر واقعی است، این مسلمه، مثلا تو خودش، مثلا تو خود قاعده این هست، توتولوژیه، مثل اینکه میگه هر مرد متأهلی زن دارد. اما ارشاد رو آقایون فرقشه با نفسی و طریقی و غیری این میدونن که در ارشاد به خاطر مخالفت با حکم ارشادی دیگه عقاب نیست، عقاب فقط اون واقعه اگه باشه. ما اینو تأمل داریم، اینو باید بحث بکنیم. تأملمون هم از این جهته خلافا لایشون که حکم عقلم مثل حکم شرعه و به هر صورتی که باشه مخالفت باشه عقاب داره، ولو این که این میگه به خاطر دوچار اون نشدن، ولو لسانش هم لسان اونه، ولی بالاخره انگار خدا داره دستور میده، چون عقل و شر در واقع بیان خداست از دو مسیر، از پیامبر داخلی، پیامبر مخالفت با خدا استحقاق عقاب داره، ولو این که اون مطلب، اون تکلیف در واقع نباشه. اگه فرض بکنی، فرضی داریم بحث میکنیم که اگه قاعده جاری بشه، خب بعضی آقایون میگن جاری نمیشه، اون بحث دیگه است، اگه جاری بشه اینو ما فقط اشکال داریم، و الا اصل ارشاد به این معنا که این حکم اشاره دارد به اینکه دوچار اون ضرر واقعی نشو، این مسلمه، بله، این وجدان، بلکه بالاتر از وجدان، اصلا این همانیه، اصلا بحث نداره. یعنی میخوام بگم، اما یعنی مسئله اون بحث عقابه است که اونو باید بحث کنیم. خب دلیل سومه که وارد شدین بر این که ارشادیه، اینه که عقل طلب مولوی نداره. خب این یه بحث مبناییه، چند تا عبارت خوندیم، از عبارت شیخ انصاری خوندیم که عقل مولویت نداره، شارح رسائل خوندیم، مرحوم قومی خوندیم، سه تا عبارت خوندیم، الان میخوایم نقدش کنیم. اونا میگن عقل اصلا مولویت ندارد. شما ممکنه بگید خب اگه مولویت نداره تو حسن و قبح، پس چجوری میگن که عقاب داره؟ میگن چون ملازمه هست، چون کلا حکمه به العقل، حکمه به شرع میاد، عقاب به خاطر شرعشه نه به خاطر عقلش، و اینجا این ملازمه نیست، بنابراین عقاب هم نیست. ما میگیم که آقا این بحث یه بحث مبناییه، یعنی این حرف که حکم عقل در واقع عقاب نداره و اصلا مولویت نداره و بنابراین عقاب نداره، بنابراین فقط میتونه ارشادی باشه، چون فقط ارشادیه که عقاب نداره به خاطر مخالفتش. این چند تا مبتنی بر چند تا فرض، این فرضا رو تو حسن قول بحث کردیم، حالا به این مفصلی بحث نکردیم، ولی خب پیش فرض اول اینه که خب اینا میگن عقل مولویت نداره، مولا فقط خداست. پیش فرض دوم اینه که عقل حکم نداره اصلا، شأن عقل درک حکم است. این دوتا رو کنار هم بذارید، درک ندارد، مولویت ندارد. پس مقدمه سوم این که از ترکیب این دوتا مقدمه، عقل حکم مولوی ندارد، چون حکم ندارد مولویت ندارد، پس حکم مولوی ندارد. پس وقتی حکم مولوی ندارد، یعنی در واقع نمیتونه بگه دستور بده، امر و نهی بکنه، پس بنابراین ثواب عقاب هم نخواهد داشت. وقتی ثواب عقاب نداشت دیگه نمیتونه نفسی باشه، دیگه نمیتونه غیری باشه، دیگه نمیتونه طریقی باشه، حتما باید ارشادی باشه که ثواب عقاب بر مخالفتش مترتب نیست. خب در نقد این پیش فرضا باید بگیم که خب ما قبلا هم یه بار اینو بحث کردیم که ما قبول میکنیم که شأن عقل درک، قبول میکنیم شأن عقل درک، منتها باید ببینیم عقل چیا درک میکنه. ما میگیم عقل درک میکنه اون بایده رو، اون امر و نهیه رو، یعنی عقل درک میکنه به تعبیر شایسته ضرورت اخلاقی رو، یعنی باید و نباید رو. وقتی درک کرد باید و نباید رو، پس ثواب و عقاب هم میاد، چون ثواب و عقاب مترتب بر باید و نبایده و عقلم این باید و نباید رو درک میکنه، خودش تشریح نمیکنه، خودش ایجاد نمیکنه باید و نباید، درک میکنه باید و نباید رو. یعنی عقل، اصلا عقل عملی یعنی چی؟ یعنی درک بایدها و نبایدها. خب وقتی باید و نباید رو درک میکنه، عقابم متفرع بر باید و نباید دیگه، پس عقابم میاد. بنابراین اصلا نیازی به ملازمه ما نداریم، اصلا ما نیازی به ملازمه نداریم، خود عقل امر را درک میکنه، اگه امر نکنه لااقل امر را که درک میکنه، پس ثواب عقابم هست. مولویت به این معناست. لذا در حسن قبح عقلی هم وقتی عقل درک میکنه، اینجا هم در واقع نیاز ملازمه نیست. همین که درک کرد ظلم بده، اگه ظلم کرد عقاب داره، اصلا نیازی به ملازمه نیست که بعد تسلسل پیش بیاد، بعد بگیم این حکم عقله، بعد بگیم اون ملازمه هم، و دوباره عقل میگه که گوش به حرف شر بده، دوباره شر ملازمه میاره، دوباره اون حکم، دوباره حکم عقل میاره، تسلسل پیش میاد به قول آخوند. همه جا پیش میاد این تسلسل، اشتباهی. خب ما معتقدیم که این اصول رو بذارید کنار، 100 سال 200 سال بذارید کنار، قبلش همه متکلمان امامیه و حتی معتزله، یعنی عدلیه، به این مسئله اعتقاد داشتن. چرا؟ چون که اصلا اونا تو تعریف حسن قبح چی میگفتن؟ 4 تا معنا میکردن، 3 تاش که بحث نبود توش، اشاعره هم قبول داشتن. اون معنایی که اینا، حالا اشاعره هم گفتن، امامی هم گفتن، معتزله هم گفتن، اون معنایی که اشاعره و در یک طرف و امامی و معتزله در طرف مقابل با هم درگیر بودن و بحث میکردن این بود که میگفتن حسن و خوب به معنای استحقاق ثواب عقاب، مدح و ذم و ثواب عقاب. خب پس متکلمان عدلیه قبول داشتن که حسن و قب یعنی ثواب عقاب، پس حسن و قب عقلی اصلا اینجوری تعریف میکردن. حالا ما البته اشکال داریم به این تعریف، مثل شهید صد اشکال داریم، میگیم این لازمشه، یعنی اگه عقل باید و نباید رو درک بکنه، لازمه این باید و نباید استحقاق مدح و ذم و ثواب عقابه، ولی هیچ فرقی نمیکنه چه شما بگید معناش اینه، چه بگید اثرش اینه. یعنی اگه بگید اثرش اینه، میشه تعریف، میشه تعریف به آثار که یه چیز رایجیه، تعریف به آثار. به قول ابن سینا میگه ما من میگن آب رو تعریف کن، خاک رو تعریف کن، هوا رو تعریف کن، من میگم که اینا رو ما از هیچ کدوم تعریفشون رو بلد نیستیم، تعریف حدی، و اینا رو ما از آثار میشناسیم. تعریف ها معمولا تعریف با تعریف با آثار تعریف رسمیه دیگه، نه حدی. تو منطق گفتن تعریف یا حد یا رسم، هر کدوم یا تام یا ناقص. تعریف ها نوعا تعریف با آثاره، این هم تعریف با آثاره. حالا چه تعریفش بدونیم چه بگیم تعریفش نه، این از آثاره. در هر صورت امامیه و معتزله، یعنی عدلیه در مقابل اشاعره، این استحقاق ثواب عقاب، یعنی ثواب عقاب مترتب بر عقل میدونستن. این آقایون اصولی ما این حرفایی که میزنن خلاف بر با مبنای عدلی است. یعنی در واقع این دقیقا همون حرف اشاعره رو دارن میگن. اشاعره میگن آقا یه فرماندار داشتیم با امام جمعه درگیر بودن، میگو بیا اینجا جلسه بگیم، میگو فرماندار، میگو اینجا فرمانداریه، فرما باید فرمانداری صادر بشه، جلسه رو باید فرماندار بگیم دوائل انقلاب. اینا میگن آقا فرمان رو باید خدا صادر بکنه، بقیه هیچ کارن، عقل چه کار است؟ یه حرف اشاعره است. اشعری در کتاب علومه تصریح میکنه به این، اصلا استدلالش همینه برای رد حسن خوب، که ما در جواب اونجا گفتیم که عقل دستور نمیده، عقل دستور خدا به ما میرسونه، عقل درک میکنه که چنین واجبی هست، که خدا هم همینه میخواد، چون حجت خداست عقل. بنابراین آقایون که این بحثا رو میکنن که در به اصطلاح حکم عقل مولویت نداره، حکم نداره، فقط درک، درکم در یه بخشش، اونام همشون نه، مثل مرحوم کمپانی و اینا نه، مثل مرحوم نائینی و آقای خویی، این طیف دو گروه هم دیگه، اینا در واقع میگن در اون درک عقل در مرتبه علل احکام که اون حسن و حب مثل ظلم و عدل میشه، اونجا ما قبول داریم. اونم نه این که این حکم عقاب بیاره، چون ملازمه دارد با حکم شرع، باز حکم شرعی که مثل عقاب داره. بنابراین ما میگیم اینجوری نیست. علمای ما در تا زمان همین 100 سال 200 سال پیش که این آقایون این بحثای اصولی رو مطرح کردن، این نظرشون نبوده و ما معتقدیم که اون عدلیه حرفشون درست بوده و این آقایون در واقع دارن از عدلیه فاصله گرفتن، در واقع اینجا همون حرف اشاعره رو دارن میزنن، منتها ملازمه رو قبول دارن، اشاعره قبول نداشتن. اون تفاوتشون اینه. حتی بعضی متکلمان متأخرتر به این تصریح کردن، مثلا محقق لاهیجی، با اینکه میدونید که محقق لاهیجی هم جنبه کلامی داره هم فلسفی، لذا بعضی جاها کلامیه، بعضی جاها فلسفیه، بعضی جاها هر دوتاش سعی میکنه با هم بیاره، یه چیز بینابین، بیشتر جاها فلسفی هست. ایشون قشنگ همین حرف رو توضیح داده، میگه بدان که فعل اختیاری متصف می شود به متصف شود به حسن و قبح، مانند عدل و احسان و ظلم و عدوان، و شک نیست که معنای حسن عدل مثلا آن است که فاعل آن مستحق مدح و تحسین گردد، حالا اون قدما که همه گفتن اینا، و سزاوار جزای خیر شود، و جزای خیر چون از خدای آخه بعضی آقایون معاصر این گفتن معتزم ما قبول داریم، ثواب عقاب قبول نداریم، در حالی که اون قبلی ها استحقاق ثواب عقاب، هم معتزم هم ثواب عقاب.
فیاض
جالبه میگه که حالا ایشون با مرحوم فیاض خیلی دم خورده، کتابتونم مبارکه، در هنوز چاپ نشده ولی خوب، عرض به خدمت شما که جالبه، میگه این متحوزن وقتی به خدا میرسه میشه ثواب عقاب. این جواب این معاصرین رو داره میده، حتی معاصرینی قبلتره، ولی خب میگه که و جزای خیر چون از خدای تعالی باشد، از خدای تعالی باشد، آن را ثواب گویند، و همچنین معنی قبح ظلم مثلا آن است که مرتکب آن مستحق مذمت و ملامت شود و سزاوار جزای بد گردد، و جزای بدی چون از حق سبحانه و تعالی صادر شود آن را عقاب خوانند. یعنی همون متوزم هم شما بگید وقتی به خدا رسید میشه پاداش کیفر، میشه ثواب عقاب. بعد ایشون در پاسخ به اشاعره که سوابقا متفرع بر اطاعت و معصیت، همین بحث ما، و اطاعت و معصیت هم متفرع بر امر و نهی خداست و بنابراین فقط امر و نهی خداست که عقاب میاره، همین حرفی که حرفایی که معاصرین اصولیان ما میگن، در پاسخ به ایشون میاد احکام رو پنج قسم میکنه، همین واجب و احکام خمسه، تک تک اینا رو توضیح میده و بعد آخرش اینجوری نتیجه گیری میکنه. من دیگه اون آخرش میخونم، میگه خطاب بر دو گونه بود، لفظی و معنوی. خیلی قشنگ گفته. خطاب لفظی کلام خدا باشد یا کلام رسول خدا که مشتمل بر اوامر و نواهی باشد، و خطاب معنوی حکم عقل باشد. یعنی هر دو خطابه، این خطاب معنویه، اون خطاب لفظیه. خطاب معنوی حکم عقل باشد به حسن فعل یا به قبح فعل، به اقسامه ما که قبلا توضیح داد، چه حکم عقل بر وجوب فعلی مثلا به منزله کلام الهی باشد مشتمل بر امر به آن فعل، و حکم عقل به حرمت فعلی به منزله کلام الهی باشد مشتمل بر نهی از آن فعل، چه عقل به منزله پیغمبریست از داخل و پیغمبر به منزله عقلیست از خارج. یه روایتی منقولی هست، سند اینا ظاهرا نداره، ولی خب نقل شده، العقل شرع من داخل کما ان شرع عقل من خارج، اونو ترجمه کرد. خب پس ببین ایشون همینه میگه، میگه فرقی نمیکنه، اینم خطاب خداست. شما چرا فقط میگه خطاب فقط شارع که لفظی حالا به تعبیر ایشون اون ثواب عقاب داره؟ نه خیر، عقلی هم خطاب خداست، خطاب معنوی خداست، اونم ثواب عقاب داره. خب این بر اساس همون، چون میدونید دیگه ایشون تو حسن و عقلی اما حرف متکلمین رو قبول داره، حرف فلاسفه رو قبول نداره ایشون. بله. یا مثلا شیخ محمد تقی اصفهانی، بله، صاحب هم هدایت المسترشدین، عرض به خدمت شما اینجوری میگه، میگه ان المدح و الثواب، حالا ایشون صحبتش یه نکته چیز خاصی اضافی داره، ان المدح و الثواب و مطلوبیت الفعل یساوق بعضها بعضا کما ان الذم و العقاب و الحرج متساوقتون فما اورده بعض الافاضل فی المقام من ان ترتب الثواب والعقاب على الفعل مما لا يستقل به العقل، مما لا يستقل به العقل، ترتب ثواب عقاب نه، این نمیشه گفت، از لا استقلال له فی امر الاخره، در امور اخروی به عقل چه ربطی داره؟ یعنی عقاب و ثواب به عقل چه ربطی داره؟ اون خدا مربوطه. این حرف که همین حرف آقایون معاصرین اصولیون، بین الاندفاع، این اشکال دارد، از لیس المقصود فی المقام الحکم به ترتب ثواب و العقاب فی الواقع، بل لیس المقصود الا حسن و ثواب و العقاب. حالا این یه مقدار فرق داره با توضیح بدیم، الا فرض وجود هما علی الفاعل، اگه باشه ما نمیگیم که ثواب و عقاب داره، ما یعنی کنده میخواد بگی که ما نمیخوایم بگیم که حتما خدا ثواب و عقاب میکنه، ما میگیم میتونه بکنه، یعنی همونی که ما همیشه میگیم استحقاق ثواب، چرا؟ چون ممکن خدا ببخشه، مشکل نیست، حتی نماز هم آدم نخونه ممکن خدا ببخشه، حتی حکم شرعیش هم همینه. خب بنابراین در توضیح این مسئله باید بگیم که وقتی ایشون میگه که حسن ثواب کی ممکن، کی عقاب و ثواب حسنه؟ وقتی استحقاق باشه، اگه استحقاق کنه باشه چرا حسنه؟ قبیحه، پس استحقاق میاره، یعنی پس نظر ایشون هم نظر ماست، چون ما بیشتر از استحقاق که نمیگیم، وقوع رو که ما نمیگیم، هیچ وقت ما وقوع نمیگیم، استحقاق همین هر وقت ما میگیم عقاب میاد، یعنی استحقاق عقاب میاد، یعنی به قول آقای لاریجانی تکرار میکرد اینا، لولا شفاعت و العفو، ده همیشه هست تو هر بحثی هست، اونو کاری نداره. بنابراین حرف ایشون هم باز به همین حرف مرحوم لایجی برمیگرده، گرچه ایشون میگه حسن ثواب، نمیگه ثواب و عقاب، میگه حسن ثواب. ولی حسن ثواب و عقاب وقتی که استحقاق باشه، اگه استحقاق نباشه قبیح حسن نیست، بنابراین اثبات میشه ثواب و عقاب. ثواب و عقاب
بحث توی اصول فقه اونو مطرح میکنن که اینو شبیهش رو در اون بحث تنقیه منات و اینا منصوص و الله بیاز منصوص و اونجا هم میگه شبیه اینا، یعنی که یعنی حرف اونجا به حرف اشاره داشته فرام شده.
بله بله بفهم بیشتر توضیح بدیدش کار رو
اشاره کرده نمیشه. مثلا یه بیان بکنم، میگم عقل مثلا میفهمه که واجب است
این چایی های اینجا فرق داره با چایی های اونجا. چایی های اونجا وقتی ما میآوردن میخواستیم بخوریم هم سرد بود، اینا انقدر داغه که اصلا نمیشه خورد. خب بفرمایید دلیل در اینا، انقدر طول بدید که سرد بشه. نه بفرمایید،
یعنی میگن هر درک میکنه که مثلا رد امانت واجبه، عقل میگه امانت رو باید رد کنی به صاحبش، واجبه من باید این کار بکنیم، ولی با این حال ممکنه چون ما الان با جعل شارع رو هستیم، ممکنه شارع به یه سببی به تو قیاس منصوص الله بعضی اشکال بکنم این شکلی.
خب
یه سبب یه مانعی مثلا یا یه جهتی این حکم رو مثلا ترخیص داده باشه در فرض، یعنی نمیخوان مثل اشعار انکار کنن وجود باید و نباید، استحقاق و عقاب هم در واقع داره.
نکو
نه
کلام ازش نقد کردیم که میگه نداره،
که میگن تا جعل شارع نیاد یعنی ممکن اون جعل شارع ترخیص باشه، یعنی چی؟
اون یه بحث شارع... اشتباه این اون استثناء یه بحث دیگه است.
نه استثناء نه، هر جایی مثلا ممکن اوائل شریعت مثلا اینو میگفت سال کفار هم داره کفاری میگه مثلا اوائل شریعت هنوز مردم قابل
اون بحث تبلیغیه،
ترخیص یه جایی
شاید ترخیص
داره، ترخیص داره عقلا واجب.
اینا خیلی بحث مفصل داره، الان اینه که شما میگید با یه چایی درست نمیشه. خیلی مفصله. ببین شارع در حسن و قبح ذاتی عقلی ترخیص هم نمیتونه بده، چون خود اون داره بیان میکنه، دوباره ترخیص بده تناقضه، یعنی خودش داره میگه حرامه بعد میگه جایزه. بله از باب اینکه صلاح نیست، مثل همون بحث تضاد مصلحت
تسهیل مصلحت دیگه
فعلا نمیشه گفت فعلا، اما در بحث های مثلا فرض بکنید که در این حد حسن و قبحی نیست، چیزی که عقل درک اونها اشکال نداره، قبله میگه این ور بخونید میگه این ور بخون، عیب نداره چون عقل استقلال نداره در اونجا. وقتی عقل حکم کرد شارع نمیتونه بگه اشکال نداره، عقل گفت حرامه، شارع نمیتونه بگه حلاله.
چون روز
آره، یعنی در واقع شارع میگه، چون عقل خودش که چه کار است، عقل چه کار است، عقل لسان شارع به قول ایشون خطاب معنوی شارع.
اگر میفهمید دلیل خلافش بیا تعریف ما اونو به تعبیر میبریم
و اونو ببینید، یا تزاحم یا مصلحت یا تعارض نیست، معمولا اینا تزاحمه، ببین مشخصه دیگه. مثلا پیغمبر مثلا اما اولش که اومد اصلا هیچ از احکام نگفت، شما آیات مکی همش اعتقاداته، همش برحضر کردن از معاد و کلیاته، اصلا شریعت و این بحث های جزئیات نگفت، خیلی کم. اما در مدینه میگیم میبینیم مفصل، اون یه بحث دیگه است. شما هم میخواید برید یه جایی تبلیغ اسلام، یه دفعه بیایید همه احکام رو بگید، خب مردم فرار میکنن. اول اصل دین رو باید بگید، اصل ارتباط با خدا رو بگید، ما خدایی داریم، ما باید با اون صحبت بکنیم، راز و نیاز بکنیم، ارتباط سیممون رو بس بکنیم، بعدن حالا چجوری بس بکنیم، حالا یواش یواش خورد خورد اونا بحث مصلحت های تبلیغیه.
اونا به عنوان مثال عرض کرد بلد. مثلا مصلحت تسهیل، مثلا قاعده لاحرج میذاره شارع، یه جایی که حتی عقل میگه بکن اگه حرجی باشه میگه اینو من برداشت نمیشه ترخیص،
همون جا هم عقل اگه حرج باشه صریحا حکم نمی کنه، یعنی
البته عقل میگه بده البته ما... حرجی بشه
بله ببین ما الان قبول داریم،
عقل میگه بده دیگه حرج باشه برو بده سخته ولی برو بده، ولی شارع ترخیص داده
اب نداره، اون کارو میتونی شارع بکنه، اون تعارض نیست به اون معنا،
باید رضا اینا میگن درسته که
عقل اون میدونی به کجا برمیگرده، اون به اینجا برمیگرده که من میفهمم که باید اتفاقا ما هم تو این قاعده آخرش به همینجا میخواییم برسیم، آخرش به همینجا برسیم. عقل میفهمه که من باید مثلا این احتیاط رو انجام بدم، شارع میگه نمیخواد، اشکال نداره.
این
چون ببینید این مثل
در محتمله، اونم شارع دست خودشه دیگه، میگه من
همین
در...
یعنی
در اونجایی که حکم دیگه
نه
در محتمل نباشه
اون نمونه مقابل رد امانت میگه اشکال نداره، رد نکن، بردار برای خوده.
اگه حرجی بود نمیخواد مثلا بره،
اون
عقل میگه برای حرجی بود.
باز تزاهمه، باز تزاهم اونجا. ما حتی یادتون باشه تو اسنوب حتی این راجع به عدلم گفتیم، حتی راجع به ظلمم گفتیم که آقایون یه اینجا رو میگن نمیشه. ما حتی راجع به اونم
تعریف میکنن که
آخه آره یه جوری بی خاصیت میکنن. ما طبق تاکلیزی حقه، آقا میخوای از کشور دفاع بکنی، الان این خونه اینو باید ازش رد بشی. خب ظلمه دیگه، تصرف در مال غیر ظلمه دیگه، گیم نداره. این به خاطر اون مصلحت بالاتره، این تزاحم، اینا همون حرجی تزاحمه. یعنی واقعا از اون ورم یعنی نمیشه واقعا، یعنی مختل میشه زندگی بشری.
خب اصلا خیلی احتمال بدیم عقل حکم قدیم یعنی... میده. مگه احتمال اینو بدیم میتونیم بگیم،
ولی به طور کلی نمیتونه، نمیتونه شارع بگه ظلم اشکال نداره.
نمیگه اشکال نداره، میتونیم بگیم که اگر شما عقل از فهمید
به طور کلی
در رد امانت واجب است،
اینجا اگه امانت رو بهش بدی خودت تلف میشی، از گرسنگی میمیری. میگه خودت فعلا حفظ کن، حالا دیگه به هر حال در این حد به طور کلی نمیتونه بگه که ظلم اشکال نداره. بگه اون باقیه حکم دیگهش تعارض، این تعارض میشه. خب چای خیلی دا به یه اشکال درست نمیشه، زیاد باید اشکال بکنی. بله، اما راجع به سوابقا ببینید یه بحثی هست، حالا اینو میدونید دیگه خودتون. راجع به سواب، خب اختلاف هست بین متکلمان، نمیدونم این قبلا بحث کردیم یا نه، که بعضی ها معتقدند که بله ترتب سوابم بر طاعت واجبه، بعضی ها میگن نه واجب نیست، وظیفه منه، وظیفه من اینه که بله متح داره ولی ثواب نه. بله ثواب به خاطر وعده الهیه، خاطر. بعضی ها میگن نه اصلا ثواب واجبه. اینم یه وقتی به نظرم یه اشاره کردیم، دو تا قول هست. ما خودمون معتقدیم که حق مولویت و حق مولا و عبد اینه که ما اونو عبادت کنیم، و این کار البته استحقاق مد داره، اما حتما در مقابل به ما مثلا حوری بدن، به ما باغ بدن، گلستان بدن، نه. برای چی؟ وظیفمون انجام دادیم دیگه. چرا؟ وظیفمون انجام دادیم، مد داره، یعنی کار خوبی کردیم، اما حتما این پا اینا رو چون خدا وعده کرده. برای این اختلافه اصل مدش، اما اینکه بالاتر خدا این پاداشا رو بده نه، مگر اینکه چون خدا وعده کرده. در مورد وعید عرض به خدمت شما که باز همین صورته، اصل این که من این کار کردم مستحق عقابم شکی درش نیست، اما در این که خدا یعنی در واقع حتی در تجری، حتی در تجری، اما این که خدا میتونه اینو ورداره یا نه باز اختلاف استحقاقش هست، اما اینکه خدا عقاب بکنه یا نکنه اختلاف. ما امامیه معتقدیم میتونه نکنه عقاب، استحقاق هست، ولی میتونه عقاب نکنه. معتزله میگن نمیشه،
وعید
میگن، چون خلف وعده، یعنی چون خلف وعده رو هممون قبول داریم که خلف وعده نمیشه. بعضی بالاتر میگن حتی اگر وعده هم نبود باز واجب بود، بعضی میگن نه اگه وعده نبود واجب نبود، ولی وعده هست واجبه. در این طرف قضیه که من مستحق عقابم، استحقاق قطعا هست، اما اینکه عقاب واقع میشه یا نه دو تا قوله. یه عده میگن، معتزله میگن چون خدا وعید کرده خلف وعید قبیحه، امامیه میگن نه خلف وعید قبیح نیست، خلف بعد قبیح. خب به اینا وعیدیه و تفضیلیه، امامیه رو میگن تفضیلیه، به معتزله میگن وعیدیه، حالا این اصطلاحاتی که به کار برن. خب حالا من از یک دیدگاه دیگه اشاره میکنم، میخوام شاهد بیارم بر خودمون که عقاب هست بر مخالفت. حتی بعضی ها که مبنای حسن و خوب عقلی رو قبول ندارن، اوغلایی رو قبول دارن، یعنی تابع مرحوم کمپانیان، بعضی از اینا حتی میگن باز عقاب هست ولو عقلی نیست، ولی اوغلاییه، مرحوم مظفر مثلا. ببینید، یعنی در واقع ایشون همه اون آثاری که حسن و خوب عقلی داشت رو حسن و قبه اقلایی هم با یه استدلال، با این استدلال که شاره هم جز اقلاست، بر رئیس الاقلاست، با این استدلال ما اشکال داریم اینا را، ولی هر حال از این جهت که بالاخره میگه عقاب هست و نیاز به ملازمه نیست، و اونجایی هم که ملازمه شما میگید نیست عقاب هست، اونجایی هم که ملازمه میگید هست نیاز به ملازمه نیست، از این جهت با ما موافقه، گرچه مبناش برم کن. یه والحق ان الالتزام به تحسین و تقبیح العقلیین هو نفس الالتزام به تحسین شارع و تقبیح، یعنی حسن و عقلی نفسه، یعنی همون، حتی لازمه هم نه، همون تحسین شارع و تقبیح. چرا؟ وفقا به حکم العقلا، از باب اینکه ایشون قائل به چیز دیگه عقلای حکم عقلا. چرا؟ لانه من جملتهم، چون ایشون هم جز اوغلاست. لا انهما شیئان احدهما یلزم الاخر ملازمه، اینجوری نه، اصلا یکیه، اصلا اوغلا شاره هم جز اوناست. اوغلا وقتی اعتبار کردن یعنی شاره اعتبار کرد، اوغلا وقتی متوزم میگن یعنی شاره متوزم، یعنی شاره سواب خواب میگن. و این توهم ذالک بعضو، گرچه بعضی ها توهم کردن که اینا دوتاست، بنابراین یه جایی باید ببینیم اگه ملازمه باشه ثواب عقاب هست، اگه نباشه نیست، و اگرچه اینو بعد توهم کردم ولی درست نیست. ولذا ترا اکثر الاصولی و الکلامین لم یجعلوهما مسئلتین به عنوانین، دو تا عنوان که مثلا حسن و قبه عقلی یه چیزی میگه، حالا پس شرعی هم باید باشه، حالا ملازمه، اون قبلی ها اینجوری نمیگفتن. بله یعنونو الا مسئلت هم واحده و هی مسئلت و تحسین و تقبیح العقلیه، و این اگه باشه گفتن پس در واقع شارع هم همینه و حسن و قبه هم ثواب عقاب هم میاد، این یک بحثه دیگه، لازم نیست. خود ایشون هم، من الان یادمه تو بحثای غیر مستقلات اجزا اینا 5-6 تا بحث بود تو اصول فقه، فکر کنم آخرای جلد دوم بود، اونجا من اینجوری تو ذهنمه، الان فرصتم نکردم مراجعه کنم، که تو بحثای مختلف ایشون میگه نیازی نیست به ملازمه، حکم عقل هست، ثواب عقاب هم هست دیگه، به ملازمه رو میخواین چیکار. خود ایشون هم تو مصادیق چیز اینا در جای دیگه، جای مختلف. یه جای دیگه اینجوری میگه الحق کما صرح بذالک کثیر من العلماء، من اینو به این آقای به همکارمون گفتم، گفتم مرحوم مظفرم یه همچین نظری داره، ایشون این عبارتا رو پیدا کرده، ولی اینا اون نیست که من عرض میکنم. بل حق کما صرح بذالک کثیر من العلماء المحققین ان معنا استحقاق المد ليس الا استحقاق الثواب، اشاره داره به همین حرف لاهیجی، که البته اون قدما هم همینو میگفتن، همه همینو میگفتن، منطقه شاید به این بیان لاهیجی اینو توضیح داده، احتمالا ایشون از لاهیجی گرفته، منظورش از علمای محققین احتمالا ایشون. و معنا استحقاق الزم لیس الا استحقاق العقاب، به معنا ان المراد من المد ما یعوم الثواب، لان المراد بالمد مد المجازات بالخیر، و المراد من الزم ما یعوم العقاب، اونم شامله، لأن المراد بهی المکافات به شر، ولذا قالوا ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه یعنی ان ذم الشارع عقابه و ارادوا بهی هذا المعنى، همینی که من گفتم. پس بنابراین این اگر حکم کرد عقل، استحقاق مد و پاداش و ذم و کیفر هست، بنابراین این نیست که بحث کنیم که اگه ملازمه بود هست، ملازمه نبود نیست، و حالا اینجا میگید ارشادیه، ملازمه نیست پس نیست. نه اینجوری نیست.
شما که فراینده کار اینا رو قبول ندارید،
برایندش رو قبول ندارید. بله برایندش قبول داریم نه فرایندش.
نتیجه
فرمان شما رو میگن. بله عرض ما رو میگن. بله. خب پس خلاصه این که بر اساس حسن و قبح عقلی، عقل ضرورت فعل یا ترک رو و در نتیجه متح و ذم و ثواب و عقاب رو درک میکنه، این درک هم حجته، منتها عقل این باید و نباید رو به شکل‌های مختلف درک میکنه. در یک تقسیم کلی گاهی درک میکنه خود ملاک حکم رو، مثل عدل و ظلم که در خودش مصلحت، در خودش، البته ما حالا تعبیر مصلحت نمیکنیم و دیگران این تعبیر رو میکنن، ما میگیم میفهمه ضرورت اخلاقی خودشه به خاطر خودش. بعضی وقت نه، ضرورت یک امر رو میفهمه به خاطر چیز دیگه. او به خاطر چیز دیگه خودش سه قسمه: غیری، طریقی، ارشادی. ولذا فرقی نمیکنه، همش حکم عقله، همش هم در واقع میتونه ثواب عقاب، استحقاق ثواب عقاب داشته باشه و در واقع اون استحقاق رو میاره. پس هر چند ما بگیم شأن عقل، برگردیم از اول بحث، ادراکه، شأن عقل ادراکه، اما ادراک میکنه باید رو، ضرورت رو، امر و نهی رو، و اینم حجت الهیه، بنابراین ثواب عقاب اصلا نیاز ملازم ما نداره. یه نکته آخرش بگم، اینو حالا نگفته بودم تا حالا، قبل ایمان میگفتم اینو ولی اخیراً اینو دست نگفته بودیم. آیه بوهیدی، اصلا چه اشکال داره ما بگیم که بالاتر از درک عقل، که تا حال امسال همش روی مبنا بحث کردیم، ما البته اینم قبول داریم واقعا هیچ بحثی درش نیست و همین مقدارم کافیه، اما بالاتر از این اصلا بگیم عقل حکم میکنه، بالاتر از درک، اصلا دستور میده. ببینیم ما همون نظر اصلیمون همونی که گفتیم، الان میخوایم یه چیز بالاتری بگیم، میخوایم بگیم اصلا چه اشکالی داره که اصلا عقل دستور بده، نه درک کنه ضرورت اخلاقی رو که تا حال بحث میکردیم. اینو من تو مقاله سال 80 چاپ شد توی دانشنامه امام علی علیه السلام، چیز جلد اول مقاله اول، عنوان مقاله اینه: عقل و تعقل از دیدگاه امیرالمومنین، چون دانشنامه امیرالمومنین بود و منم چهار جلد اول و مسئولیتش با من بود، اون وقت اون جلد اول مقاله اول بحث عقل، نه نه اون دانشنامه امیرالمومنین، رشاد، آقای رشاد، اون مقاله نیست، مال آقای دارالحدیث مقاله نیست، اون آره آیات روایات تاریخ، این نه مقاله مقاله است، اون یه گروه که گروه حکمت و نمیدونم معرفت اینجوری بود، مسئولش من بودم، چهار جلد اول بود که مقاله اول در جلد اول عقل و تعقل از دیدگاه، اونجا من به این اشاره کردم، و اون اینه که چه اشکالی داره که ما بگیم، یعنی از دیدگاه امیرالمومنین بود، ما این خطبه مال امیرالمومنین، ببینید ببینید این تعبیر رو نگاه کنید، حالا من یه دونه شو فقط میارم، یه لنفوس خواتر و للهوا، خطورهایی داره از ناحیه به اصطلاح هواهای نفسانی، ولعقول تزجر و تنها، هوای نفس میگه این کارو بکن، عقل میگه نکن، نهی میکنه و زجر میکنه میگه نکن، باز میداره و نهی میکنه. پس عقل غیر از این که درک میکنه که این کار بدیست، دستورم میده، فشارم میده، هولم میده، چه اشکال داره؟ نهایت اشکالش همونی که اشعری گفته، اشکالی که به این مسئله میگیرن، اشعری میگه عقل چه کار است؟ اشعری در کتاب علمم میگه آقا دستور مال مالک، مال مولاست، مولا کیه؟ مولا مالک، مالک کیه؟ خالق. ما که خالق نیستیم، عقل که خالق نیست، که خالق خداست، پس مالک هم خداست، پس مولا خداست، پس امر و نهی هم مال اونه. ما اگه بگیم ظلم قبیح به خدا دستور بدین، یعنی عبد به مولا دستور میده در حالی که مولا باید به عبد دستور بده. خب ما یه جواب همین بود که تا حال گفتیم که عقل درک میکنه، یعنی در واقع عقل حکم مولا رو درک میکنه. حالا بالاتر بگیم، بگیم اصلا حکم میکنه، مگه ما میگیم پیغمبر حکم میکنه اشکالی به وجود میاد؟ خب مگه پیغمبر خالقه؟ مگه ولایت نداره؟ مگه حکم نمیکنه؟ مگه امیران اهل بیت حکم نمیکنن؟ حکم میکنن، ولی حکمشون بلاهه، یعنی دستور میده پیغمبر، اما این دستوره دستور خداست. بنابراین چه اشکال داره که ما بگیم عقل اصلا حکمم میکنه؟
این که جوابش راحت، یعنی با استقلال و غیر استقلال.
بله.
اون اشکالاتی که مثلا مشایان میکنن، مثلا فقط درک کنه، یعنی عقل احمدی رو.
ببینید ما با مشایان کار نداریم، ما میخوایم بگیم وجدان و روایات. ما بل وجدان میایم، عقل بل درک میکنه، این مسلمه. اما عقل یه دستوری، یه فشاری، یه زجر و نهی هم داره. روایات هم اینو میگه. قضاوت، دستور، نه فقط درک، بالاتر از درک. نه یعنی ببینید بعضی ها گفتن اینو، من به نظرم الان فرصت نکردم مراجعه کنم، همین ماه رمضانی یه مقاله نوشتم راجع به آقای محمد سعید حکیم، قرار بود کنگره برگزار بشه تابستان پارسال یا زمستانم اسفند قرار بود ظاهرم برگزار بشه، تأخیر افتاد. ما یه مقاله اونجا نوشتیم، دیدم ایشون هم اینو تقریبا یه چیزی توی مایه ها گفته، عقل درک میکنه فلان، ولی بیشتر از درکش هم اشکال نداره.
وجدانن هست یا اشکال نداره؟ فقط
یادم نیست الان دیگه خودم میگم نه به نظر من به نظرم میرسه این فرمایش امیرالمومنین، حالا برگشت شما تا جلسه بعد وجدانتون مراجعه کنید ببینید وجدان دارید یا ندارید، ببینید وجدانتون چطوره. ولی به نظرم صرفاً همونطوری که هوای نفسم صرفا فشارم میاره، دستورم میده، دستوریه. عقلم واقعا فقط نشون دادن نیست، بالاتره، یه خود بالاتر هست، یعنی اون هست، اصلش هم همونه، اینم ولی هست، بالاترش هم هست، زجر میکنه، نهی میکنه. ببین قرآن به نمازم این نسلات تنها عن الفحشاء، این نه یعنی چی؟ این نشون دادن نیست، یعنی شما وقتی نماز میکنه خود اون نماز یک چنانکه گناه که آدم میکنه از اون وری فشار میاره، ثواب که میکنه از این وری فشار میاره. ما یه وقت تلویزیون رفته بودیم، این به اصطلاح دانشجوها نشسته بودن اشکال میکردن، ما جواب میدادیم، موضوع بحثم شیطان بود با آقای دکتر نجارزادگان، فکر کنم شبکه 3 بود، به تعدادی نشسته بودن 7-8 نفر، و یکی برگشت در همین بحثا بود، آقا شما میگید مثلا ما گفتیم که هر دو طرف هست، عقل هست، فلان هست، از اون وقت کو ما همش میریم سینما فشار میارن این ور، میریم مدرسه دوستامون این وری فشار میارن، میریم فلان، همش ما این وری هستیم، اون ور چیزی نیست، کمکی نداریم، ما همه ما رو فشار میارن به گناه. گفتم تقصیر خودتونه، چه به جای سینما برید مسجد، به جای اون دوستان ناباب دوستان خوب انتخاب کنید، به جای فلان خودتون هول دادید خودتون، اومد تقصیر خدا چیه؟ اون عقله هست، این ور شهوت هم اونوره، اون ور شیطان هست، این ورم 124,000 پیامبر هست، اون ور دوست بد هست، این ورم دوست خوب هست، اون ور سینما هست، این ور مسجد هست، بالاخره هست، شما خودتو فرستادی اون ور هول میدی، خود پرت میکنی اونجا، بعد میگی از این ور همش فشار، نه از هر دو طرف این ور بنداز خودتو که فشار از این ور بیاد. بنابراین این هم اشکال به نظرم نداره، اگه ما بگیم بالله اون اشکالات به نظرم
بود، پیامبر خب چون میگیم از خداونده، ولی به عقل ما میگیم یه نفس الامریتی داره، یعنی میفهمه که این ضرورت، کما اینکه عقل نظری میفهمه ضرورت رو، این ضرورت اخلاقی رو میفهمه.
باشه این هم همونه، مثل اینکه پیغمبر داره به ما میگه خدا اینا گفته، این نفس الامر هم همون حرفیه که خدا داره به ما میگه. اگه این عقل رو خدا به ما نمیداد ما از کجا میفهمیم؟ میخواست ما را یه جوری بیافرینه که اینا رو نفهمیم، یه چیز دیگه بفهمیم، دو دوتا رو پنج تا بفهمیم، ظلم حسن است رو بفهمیم، معلومه منشأ خداست دیگه، یعنی خدا اینو به ما داده که اینجوری ما می‌فهمیم، غیر دست خود ما هم نیست هستن، دست ما نیست. خب رسیدیم به دیدگاه دوم که نفسی بودنه. ما الان دیدگاه ارشادی رو بحث کردیم، به یه معنای قبول کردیم ولی به یه معنا نه. البته ما الان دیدگاه مختار رو نمی‌خوایم بگیم، فعلا فقط داریم دیدگاه رو بحث می‌کنیم. دیدگاه دوم اینه که نفسیه، حکم عقل در دفع ضرر محتمل نفسیه دیگه. ظاهرا از آنم گفتن رو نرسیدیم، فردا میگیم بحث می‌کنیم. پاورپوینت کلا من برداده مسئول کار بود. جالبه برای من یک خریدی از این ارزونا با اون نشد، ولی مال خودش که از این گرونا بود با اون میشد. بعد من بردم این ارزونا بردم، گفتن کامپیوتر تو اشکال داره، چون همون ارزونا رو زدم کامپیوتر خودش میشد. گفتن یا ویندوزش خرابه یا سیستمش خرابه یا کیسه بهتره. نه سوکته رو امتحان کردن تو آره احسن شما آره گفتن که یا این یکی از این سیستم. گفتن نه من نمیخوام دست بزنم، از خیلی شما داشتم منظور دیگه اون از این بشم. خب شما زلستی بردی اینا من خاموش نکردم. خواهش میکنم، والا برای خودمونم سخت بود اونجا.